اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقسام قیاس اقترانی. بحث قبلی که بحث قیاس بود، در اونجا مطرح کردیم که ما دو شیوه قیاس داریم: قیاس یا به صورت استثنائی یا به صورت اقترانیه. قیاس استثنائی به این صورته که نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از مقدمتین وجود داره، حالا یه در مقدمه اول یه در مقدمه دوم. مثلا میگیم اگر باران ببارد هوا لطیف میشود، لیکن باران باریده است پس هوا لطیف شده است. الان دقیقا این نتیجه در قیاس استثنائیمون، یعنی در مقدمه اول وجود داره. در تالی مقدمه اول، چون مقدمه اول شرطیه، در شرط به جزء اولش میگن مقدم، به جزء دوم میگن تالی، عیناً نتیجه ما تالیه، تالی مقدمه اوله، که حالا انشاءالله مفصلا جلوتر مطرح میشه. یا قیاس، قیاس اقترانی. قیاس اقترانی به قیاسی میگن که اون نتیجه به تمامه در یک مقدمه ذکر نشده، بلکه اون نتیجه در بین مقدماته. ما یه چیزی داریم به نام حد وسط. حد وسط در قیاس اقترانی همونطوری که در جلسه قبل مطرح شده، یا موضوع مقدمه اول یا محمول مقدمه اول و همچنین یا موضوع یا محمول مقدمه دومه. برای نتیجه گیری ما با حد وسط ها رو حذف کنیم. اون نتیجه‌ای که ما به دست میاریم یا محمول و موضوع یا موضوع و محمول مقدمتین، یا هر دو موضوع از دو مقدمه یا هر دو محمول از مقدمتینه. ولی به این صورت نیست که نتیجه ما موضوع و محمول نتیجه ما به تمامه بتونیم در یک مقدمه به دست بریم. قطعاً بخش اولش رو از یه مقدمه به دست آورده، بخش دومش رو از مقدمه دیگه به دست آورده. خب قیاسی که به این صورته، قیاسی که یک بخش نتیجه‌شو از یه مقدمه، بخش دوم نتیجه‌شو از یه مقدمه دیگه به دست آورده، دو بخشه. یا قیاس اقترانی حملیه. قیاس اقترانی حملی به قیاسی میگن که هر دو مقدمش حملیه باشه. یا قیاس اقترانی شرطیه. قیاس اقترانی شرطی به قیاسی میگن دو مقدمه یا یکی از اون دو مقدمه به هر حال شرطیه باشن. اینو میگن قیاس اقترانی شرطی، که انشاءالله حالا در عبارت میاییم تک تک اینا رو بررسی میکنیم. قیاس اقسام قیاس اقترانی. قیاس اقترانی به اعتبار ساختار مقدمات آن دو گونه است. خب یه سری مقدمات میتونیم میخوایی نتیجه بگیریم، یا حملی یا شرطی. یک، قیاس اقترانی حملی قیاسی است که هر دو مقدمی آن به لحاظ صورت منطقی قضیه حملی باشد. مانند مثال های گذشته، این مثال هایی که زدیم، مثلا میگیم حسن انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسن فانی است. الان دو مقدمه داره، هر دو مقدمه حملی است، نتیجه موضوع نتیجه موضوع مقدمه اول، محمول نتیجه محمول مقدمه دومه. به تمامه برحال نتیجه مون در یکی از مقدمتین ذکر نشده، بلکه موضوع محمولش رو از موضوع محمول مقدمه های دیگه به دست آورده. خب اینم از این مسئله. قیاس اقترانی شرطی قیاسی است که هر دو مقدمه یا یکی از آن دو به اعتبار ساختار سوری، اون ساختاری که داره به هر حال صغرا کبرا میچینیم میخوایم به نتیجه برسیم، به هر حال یکیش یا دوتاش به صورت شرطی میاد. هر دو مقدمه یا یکی از آن دو به اعتبار ساختار سوری قضیه شرطی باشد. ماننده هرگاه انسان کامل شود اندیشش بارور می شود. هرگاه اندیشه انسان بارور شود پیشرفت خواهد کرد. خب این مقدمه اول ماست. پس هرگاه انسان کامل شود، ببخشید این دو مقدمه مایه ما گفتیم مقدمه اول ما، هر دو مقدمه ما، مقدمه اول ما هرگاه انسان کامل شود اندیشهش بارور می شود، این مقدمه اول. مقدمه دوم هرگاه اندیشه انسان بارور شود پیشرفت خواهد کرد، یا مقدمه دوم نتیجه پس هرگاه انسان کامل شود پیشرفت خواهد کرد. خب تو این قضیه ما دو تا مقدمه داریم، هر دو مقدمون هم شرطی است. مقدمه اول هرگاه انسان کامل شود اندیشهش بارور می شود، این مقدمه اول شرطی ما. مقدمه دوم شرطی هرگاه انسان اندیشه انسان بارور شود پیشرفت خواهد کرد. وجود یکی متوقف بر وجود دیگری میشه، که این خصوصیت و ماهیت شرط همینه، که در قضیه اول بارور شدن اندیشه متوقف بر کامل شدن انسانه، در مقدمه دوم پیشرفت انسان متوقف بر بارور شدن اندیشه انسانه. خب نتیجه میگیریم پس هرگاه انسان کامل شود پیشرفت خواهد کرد. خب که ما بخش اول نتیجه مونو از مقدمه اول گرفتیم، یعنی از مقدمه اول، چون یه مقدم داریم یه تالی داریم قضیه شرطیه، هرگاه انسان کامل شود اینو از مقدمه اول گرفتیم. بعد به هر حال بخش دوم نتیجه ما از بخش دوم مقدمه دوم گرفته شده، یعنی به هر حال هرگاه انسان اندیشه انسان بارور شود پیشرفت خواهد کرد، یعنی از تالی مقدمه دوم. پس هرگاه انسان کامل شود پیشرفت خواهد کرد که نتیجه هم یه نتیجه شرطیه میشه، که خودش هم بخش اولش یعنی مقدمه از مقدمه اول و تالیشو از تالی مقدمه دوم به دست آوردیم. در این مثال هر دو مقدمه به صورت قضیه شرطی است و جمله اندیشه انسان بارور میشد به عنوان حد وسط تکرار شده. الان میبینید که به هر حال حد وسط در مقدمه اول تالی و در مقدمه دوم مقدمه. به مثال دیگر توجه کنید، اگر انسانی مسلمان باشد متعهد خواهد بود. شخص متعهد مسئول است، پس اگر انسانی مسلمان باشد مسئول است. خب دو تا مقدمه ما داریم. مقدمه اول اگر انسانی مسلمان باشد متعهد خواهد بود، این مقدمه اول ما که به هر حال مقدمه شرطی هم هست. مقدمه دوم شخص متعهد مسئول است، اینم مقدمه دوم که مقدمه به هر حال حملیه دیگه، شرطی نداریم اینجا. خب چه نتیجه میگیریم؟ پس اگر انسانی مسلمان باشد مسئول است. خب اینجا حد وسطی که ما داریم متعهد بودن، که در مقدمه اول به عنوان تالی ذکر شده و در مقدمه دوم به عنوان موضوع ذکر شده، چون در قضایای حملی بحث موضوع محمول داریم. حد وسط رو میزنیم، پس اگر انسانی مسلمان باشد مسئول است، یک نتیجه شرطی هم میگیریم که تالی نتیجه، چون شرطی است با بحث مقدم و تالی رو مطرح کنیم. مقدم نتیجه ما به هر حال از مقدمه اول گرفتیم و تالی نتیجه ما از محمول مقدمه دوم به دست آوردیم، که دیدید به هر حال نتیجه بین دو مقدمه پراکنده شده. در این قیاس مقدمه اول قضیه شرطی و مقدمه دوم قضیه حملی است که اینم به الحمدلله به اتمام رسید. اما به هر حال ارزیابی میانی دو، استنتاج جزئی از کلی چه نوع حجت منطقی است؟ اساسا استنتاج جزئی از کلی خصوصیت به هر حال قیاسه. ما داریم میگیم هر انسانی جسم است، هر انسانی ناطق است، پس نتیجه میگیریم بعضی از جسم ها ناطقند، نتیجه جزئی از کلی، این خصوصیت به هر حال قیاس است. اینم از این مورد. تمثیل اساسا میتونه جزئی به جزئی باشه، در استقرا استنتاج کلی از جزئیه، در قیاس میتونه استنتاج جزئی از کلی درش اتفاق بیفته. درسته؟ کلی از کلی هم میتونه باشه، استنتاج کلی از کلی. مثلا میگیم هر انس، هر حیوانی حساس است، هیچ جمادی حساس نیست، پس نتیجه میگیریم که هیچ حیوانی جماد نیست. این نتیجه کلی گرفتیم، استنتاج کلی است، به هر حال مقدمتین کلی شده. ولی در کل استنتاج جزئی از کلی بهش میگن قیاس. ما میتونیم این کار انجام بدیم. دوم، قیاس استثنائی قیاسی است که در آن نتیجه یا فلان آن به طور کامل در یک مقدمه حضور داشته باشه. ما گفتیم به هر حال قیاس استثنائی قیاسیه که یا عیناً نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از مقدمتین ذکر شده باشه، که میشه گزینه جیم. مجدداً سوم، در یک قیاس موضوع قضیه مطلوب که پس از معلوم شدن نتیجه نام دارد چه نامیده میشه؟ موضوعشو به هر حال بین اصغر و اکبر و وسط و صغرا که توی به هر حال جلسه قبل مطرح شد که موضوع نتیجه رو ازش تعبیر به اصغر میکنن، میشه گزینه الف. چهارم، مقصود از حدین یا طرفین نتیجه چیست؟ خب ما یه اصغر داریم یه اکبر داریم، در این قضیه هم به دست آوردیم. نتیجه ما بخش اولش رو بهش میگن اصغر، بخش دوم رو بهش میگن به هر حال اکبر. حالا در این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم، اگر ما تعبیر به مقدم و تالی کنیم، از این حیث که نتیجه خودش یک قضیه شرطیه بوده، وگرنه میتونیم عنوانن ازش تعبیر به اصغر و اکبر بکنیم. اینا بحث عنوانه فقط، که اساسا در سوال چهارم هم گزینه ب درسته. سوال پنجم، در این بیت از چه نوع استدلالی استفاده شده است؟ پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. خب در این برحال عبارت میبینید که اولا تمثیل وجود نداره که بگیم فلان شی مثل فلان شی دیگه است. استقرا که وجود نداره، بس استقرا میره کنار. حالا دو صورت داریم، یه قیاس استثنائی باید باشه یه اقترانی. اولا یک بخش از بخش دیگه به واسطه یک عباراتی مثل لکن، اما، مثلا اگر، اینها که استثناء نشده، به همین خاطر قیاس استثنائی هم نیست. پس قیاس اقترانیه که اگر خوب دقت کنید یک حد وسطی داریم که این حد وسط در مقدمه اول به عنوان محمول و در مقدمه دوم به عنوان موضوع هست، که اگر بخوایم از همین دو مقدمه نتیجه بگیریم میشه پای استدلالیان سخت بی تمکین بود. اینم از این برحال نتیجه که دقیقا خصوصیت قیاس اقترانی به این صورت بود که نتیجه بین مقدمتین بود. ششم، استدلال بخشی اساسی ترین و معتبرترین شکل استدلال در منطق ارسطویی گفتیم شکل قیاسه، چون استقراء تام غالبا محقق نمیشه، اکثرا محقق نمیشه. تمثیل هم که در ازعف برحال استدلال هایی که انسان میاره، و همین خاطر قیاس معتبرترین شکل استدلاله. هفتم، قیاس این جسم مایه است، هر مایه این بخار است، پس این جسم بخار است. خب الان نگاه کنید نتیجه‌ای که ما داریم، بخش اول نتیجه، یعنی همون اصغر نتیجه ما، این جسم موضوع مقدمه اول ماست. بخش دوم ما یعنی اکبر نتیجه محمول مقدمه دوم ماست. یعنی نتیجه بین مقدمتین هست، که این خصوصیت قیاس اقترانی بود و همین خاطر گزینه ب درسته. هشتم، این استدلال حسن انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسن فانی است، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ قیاس استثنایی، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی و استقلا. اولا نتیجه ای که داریم مثل قضیه قبلی بین هر دو مقدمه وجود داره، در به صورت کامل در یه مقدمه ذکر نشده، پس میشه قیاس اقترانی. استثنایی میره کنار، فضای استقرا که ما اینجا نداریم، چون داریم صغرا کبرا میچینیم، اصلا بس جستجو نداریم اینجا، پس گزینه الف و دال میره کنار. حالا بین حملی و شرطی بودنش، خب ما اینجا شرطی نذاشتیم که بخوایم بگیم اگر به این صورت بود فلان نتیجه میگیریم، به همین خاطر اینجا قیاس اقترانی حملی میشه. اما اشکال قیاس اقترانی، آقایون، اون حد وسط در یک مقدمه میتونه به عنوان برحال موضوع قرار بگیره، در یک مقدمه میتونه به عنوان محمول قرار بگیره، یا ممکن حد وسط در هر دو مقدمه موضوع باشه یا در هر دو مقدمه محمول باشه. به همین خاطر ما چهار صورت داریم، یا حد وسط در هر دو مقدمه موضوع، یا حد وسط در هر دو مقدمه محمول، یا حد وسط در یک مقدمه موضوع در یک مقدمه محمول، یا در مقدمه اول محمول و در مقدمه بعدی موضوع قرار میگیره. به همین خاطر ما چهار شکل داریم. شکل اول به این صورته که حد وسط در مقدمه اول جایگاه محمول رو داره و در مقدمه دوم جایگاه موضوع رو داره، جایگاه موضوع رو پیدا میکنم. میخواییم نتیجه گیری کنیم، چگونه نتیجه گیری کنیم؟ برای استنتاج و نتیجه گیری کردن ما باید حد وسط اونو حذف کنیم، هر آنچه از مقدمه اول باقی مونده، کنار هر آنچه از مقدمه دوم قرار گرفت باقی مونده قرار میگیره و نتیجه حاصل میشه. به عنوان مثال میگیم علی دانشمند است، هر دانشمندی فرهیخته است، پس علی فرهیخته است. در این دو مقدمه واژه دانشمند به عنوان حد وسط ذکر شده، در مقدمه اول به عنوان محمول و در مقدمه دوم به عنوان موضوع اومده. میخوایم استنتاج کنیم، حد وسط رو باید بزنیم، موضوع مقدمه اول کنار محمول مقدمه دوم که باقی میمونه قرار بدیم و نتیجه رو بگیریم. از جهت کم و کیف هم انشالله میخونیم جلوتر، صفحه بعدمون قانون استنتاج اونجا مطرح میکنیم که از نظر کم و کیف باید به چه صورت باشه. درست شد؟ این بر حال شکل اول. شکل اول بدیهی ترین شکله و پایه و اساس اشکال دیگه قرار میگیره. چرا؟ چون موضوع مقدمه اول موضوع نتیجه میشه، محمول مقدمه دوم محمول نتیجه میشه. خب یک نتیجه باید یک اثری از مقدمه اول داشته باشد، یک اثری از مقدمه دوم داشته باشه. بخش اولشو از بخش اول مقدمه اول میگیره، بخش دومشو از بخش دوم مقدمه دوم میگیره. به همین خاطر بدیهی ترین شکله. اما شما در اشکال دیگه اگر خوب دقت کنید یا دقیقاً برعکس این صورتو دارن، مثل شکل چهارم، یا بخشی از این حالت درونشون مراعات شده. مثلا حد وسط در هر دو موضوع قرار گرفته، که حالا موضوع یک محمول یک مقدمه باید موضوع نتیجه یا اصغر نتیجه، محمول مقدمه دیگه باید اکبر برها نتیجه قرار بگیره، یا بگیم محمول نتیجه قرار بگیره. محمول محمول میشه و در یک صورت، فقط هم یک صورت داره. در موضوع هم فقط یک مرتبه موضوع میشه، فقط یک مرتبه موضوع میشه. به همین خاطر شکل اول بدیهی ترین شکله. بله، اشکال قیاس اقترانی در یک شعرم که در پاورقی اگر مراجعه داشته باشید این بحث اشکال چهارگانه رو مطرح کردن. اشکال قیاس اقترانی، قیاس اقترانی به لحاظ جایگاه قرار گرفتن حد وسط در صغرا و کبرا از چهار حالت بیرون است: یا در حد مقدم موضوع، و یا در هر دو مقدم محمول، و یا در یکی از مقدمات موضوع و در دیگری محمول واقع می شود، که ممکن در مقدمه اول موضوع، در مقدمه دوم محمول، و ممکن برعکسش هم باشه که دو تا شکل ازش پدید میاد. بر مبنای این چهار جایگاه قیاس اقترانی نیست چهار شکل پیدا می کند. شکل اول، از شکل دوم بحث نمی شه، چون شکل دوم در شرایط استنتاجش اختلاف شده. به همین خاطر انشالله جلوتر هم که بریم در درس بعدی هم که بررسی بشه اونجا همینو میگه کتاب. تمام اشکال نتیجه میدن، اما شکل چهارم در طریقه استنتاجش به هر حال اختلاف شده. به همین خاطر مصنف کتاب دیگه در این کتاب بهش نمیپردازه و موکول کرده به منطق دوم. شکل اول قیاسی است که حد اوسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع باشد. ماننده علی دانشمند است. هر دانشمندی فرهیخته است. الان دانشمند به عنوان حد وسط در مقدمه اول محمول، در مقدمه دوم موضوعه. پس علی فرهیخته است. شکل نخستین روشن‌ترین شکل قیاس اقترانی است و هر یک از اشکال سگانه دیگر به جهت سهولت استنتاج به ترتیب در رتبه بعدی قرار دارند، که انشاءالله میخونیم دیگه. حتی انشاءالله ما تو درس بعدی اونجا بررسی میشه که شکل دوم و شکل سوم برای استنتاج و نتیجه دادنشون باید به طریق شکل اول به اثبات برسن، که حالا طریقه اثباتش در این کتاب بررسی نمیشه، ولی برای استنتاج شکل دوم و شکل سوم ما نیاز به این داریم که بر پایه شکل اول استنتاجشون رو اثبات بکنیم، که انشاءالله در کتاب بعدی این مسئله هم بهش میپردازیم. سر بداهت شکل اول این است که جریان طبیعی فکر اقتضا می کند که موضوع و محمول در هر یک از مقدمات همان نقش را در نتیجه ایفا کنند. موضوع یکی موضوع نتیجه، محمول یکی محمول نتیجه. اگر محمول یکی بیاد موضوع بشه یا موضوع یکی بیاد محمول بشه، این خلاف رویه طبیعی فکر انسانه. فکر انسان به صورت طبیعی اقتضا می کند که اگر در مقدمه یکی موضوع بود در نتیجه موضوع باشه، یکی در مقدمه محمول بود در نتیجه هم موضوع بر حال محمول واقع بشه، برعکس نشه. به همین خاطر این شکل بدیهی ترین شکله. به خلاف سایر شکلها که حد اکبر یا حد اصغر و یا هر دو همان نقشی که در نتیجه داشتن در صغرا و کبرا ایفا نمی کنند. شکل دوم دقت کنید. شکل دوم قیاسی است که در آن حد اوسط هم در صغرا و هم در کبرا محمول واقع بشه. آقایون به این ترتیبی که میاره، شکل اول بدیهی ترین شکل، شکل دوم نزدیک به شکل اول، شکل سوم نزدیک به دومه، اما دیگه بدیهی ترین برحال نزدیک به بدیهی ترین نیست. شکل چهارم که دورترین شکل از شکل اوله. ماننده بعضی انسان‌ها فیلسوفند، هیچ جاهلی فیلسوف نیست. الان حد وسط در هر دو مقدمه محموله، نتیجه می‌خوایم بگیریم، حد وسط رو بزن. انسان بعضی انسان‌ها میاد کنار جاهل و نتیجه میگیره. میشه بعضی انسان ها جاهل نیستند که انشاءالله حالا از جهت کم و کیف نتیجه هم توی صفحه بعد بررسی میکنیم. الان دیدید که حد وسط در هر دو مقدمه محمول بود، موضوع مقدمه اول موضوع نتیجه شد، اما موضوع مقدمه دوم محمول شد، این شد خلاف، در حالی که شکل اول هیچ خلافی نداشت. موضوعی که در نتیجه به کار می رفت همون موضوعی بود که در مقدمه اول بود، محمولی که در نتیجه بود محمولی بود که در مقدمه دوم هم محمول بود، واقعا خلافش نداشتیم. شکل سوم قیاسی است که در آن حد اوسط هم در صغرا و هم در کبرا موضوع واقع می شود، مانند هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، پس بعضی حیوانات متفکرند. حالا این که میگه بعضی، انشاءالله بعدن توی شکل سوم میرسیم بررسی میکنیم که شکل سوم همیشه نتیجه جزئیه، همیشه نتیجه جزئیه. خب در اینجا واژه انسان در هر دو مقدمه حد وسط اونو حذفش میکنیم، محمول مقدمی اول موضوع نتیجه میشه یا همون اصغر نتیجه میشه، محمول مقدمه دوم محمول نتیجه بگیم اکبر قضیه میشه، که دیدید که محمول مقدمه اول موضوع میشه، این خلافه، درست شد؟ این خلافه. شکل چهارم، شکل چهارم دیگه میزان خلافش بالاتره، چرا؟ چون دقیقا برعکس شکل اوله. قیاسیست که حد اوسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول واقع شود، ماننده هر انسانی جسم است، هر متفکری انسان است، بس نتیجه میگیریم بعضی جسم ها متفکرند. حد وسط در مقدمه اول موضوعه که واژه انسان باشه، در مقدمه دوم محموله. خب حالا جسم که محمول مقدمه اول موضوع نتیجه واقع میشه، یا بگیم اصغر نتیجه واقع میشه، متفکر که موضوع مقدمه دومه محمول نتیجه، یا بگیم اکبر نتیجه واقع میشه، که دقیقا خلاف اون رویه ایست که در شکل اول طی شده، به همین خاطر دورترین شکل از شکل اوله. خب اما بریم سراغ کم و کیف. اشکال دو مقدمه دارن، مقدمشون مقدمه اول و مقدمه دوم از جهت کم هم میتونن کلی باشن هم میتونن جزئی باشن، از جهت کیف هم میتونن موجبه باشن هم میتونن سالبه باشن. یعنی مقدمه اول چهار تا حالت داره: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. دقیقا همین چهار حالت در مقدمه دوم داریم: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. خب پس بنابراین نتیجه که ما باید به دست بیاریم 16 حالته. چهار حالت مقدمه اول داره، چهار حالت مقدمه دوم داره، از ضرب چهار در چهار 16 حالت به دست میاد. چون مثلا اگر مقدمه اول موجبه کلیه باشه، مقدمه دوم چهار تا احتمال داره: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. اگر مقدمه اول سالبه کلیه باشه، بعدم چهار تا حالت، یا موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، هر کدوم مقدمه دوم چهار تا حالت احتمال داره، و همین خاطر 16 حالت پدید میاد. اما از این 16 حالت همشون نتیجه میدن یا نمیدن باید بررسی بشه، بررسی میکنیم هر کدوم چند موردش میتونه نتیجه بده به ما. بیشترین نتیجه‌ای که داریم در شکل سومه که 6 تا حالتش نتیجه میده، دیگه مابقی همه کمترن، که انشاءالله اینا رو بررسی میکنیم. در هر یک از شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی دارای 16 حالت ضرب است، زیرا هر یک از دو مقدمه صغرا و کبرا ممکن است یکی از چهار قضیه زیر باشند: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. خب هر یک از این حالات چهارگانه در یک مقدمه صلاحیت همراهی با یکی از حالت‌های چهارگانه مقدمه دیگر رو داره، و بدین صورت 16 حالت ضرب در قیاس اقترانی پدید می آید. از این ضروب 16 گانه برخی منتجن و برخی عقیم. شما انشاءالله وارد درس بعدی که بشیم اونجا میبینید که هر شکلی شرایط خاص خودشو داره. سه تا شکل داریم، چهار تا شکل داریم، یکیش اینجا بررسی نمی کنیم چون اختلاف در شرایط داره. سه تا شکل دیگه هر کدوم شرایط داره، بر اساس اون شرایط باید ببینیم از این 16 حالت کدام منتج نتیجه به ما میده و کدام بر حال عقیم است و هیچ نتیجه ای نداره. برای انتاج هر شکلی شرایطی است که در ضرب واجد آن شرایط منتج است، که انشاءالله بررسی میکنیم، و هر ضربی که فاقد یکی از آن شرایط باشد عقیم است. اما قانون استنتاج، آقایون اگر ما بخوایم استنتاج رو انجام بدیم، نتیجه گیری رو داشته باشیم، باید حد وسط رو بزنیم. وقتی حد وسط رو زدیم، هر آنچه از مقدمی اول قرار گرفت به عنوان اصغر قرار میدیم و هر آنچه از مقدمی دوم باقی مون به عنوان اکبر نتیجه قرار میدیم. خب از جهت کم و کیف چجوره؟ از جهت کم و کیف نتیجه تابع اخص مقدمتینه، تابع اخص مقدمتین. یعنی اگر یک قضیه اخص، یعنی پستر، اگر یک نتیجه یک مقدمه موجبه بود، مقدمه دوم ما سالبه بود، نتیجه میشه سالبه، چون سالبه پسته به نسبت موجبه. اگر یک مقدمه کلیه بود، مقدمه دوم موجبه بود، یقین بدونی نتیجه مون چیه؟ موجبه. ببخشید، جزئی است، کلی و جزئی، نتیجه میشه جزئی، چون جزئی پسته به نسبت کلی. پس نتیجه از جهت کم و کیف دقیقاً تابع اخص مقدمتین. یعنی شما ببینید کدام مقدمه پستره از جهت کم و کیف، اونو بر حال در نظر بگیرید. در هر استدلالی برای این که بدانیم آیا نتیجه از آن به دست می آید یا نه، و این که در صورت انتاج نتیجه آن چیست، باید نخست به موقعیت حد اوسط در دو مقدمه توجه کنیم. ببینید چه موقعیتی دارن، تا معلوم شود قیاس به لحاظ ساختار منطقی دارای چه شکلی است. اول با شکلشو به دست بیاریم، پس از این که شکل قیاس معلوم شد، چون انشاءالله تو درس بعدی میخونی هر شکلی برای انتاج شرایط داره، باید شرایط انتاج در آن را جستجو کرد. شرایط رو ببینیم طبق درس بعدی. اگر شرایط انتاج شکل مربوط به آن تحقق داشت، برای نتیجه گیری حد اوسط را حذف کرده با باقی مانده مقدمات قضیه‌ای تشکیل می‌دهیم، یعنی نتیجه رو به دست می‌آریم که همان نتیجه است. خب از جهت کم و کیف چجور؟ باید توجه داشت که به لحاظ کم و کیف نتیجه تابع اخص مقدمتینه. خصت و پستی یک مقدمه به جزئی بودن و سالبه بودن آن است، یعنی سالبه به نسبت موجب پسته، جزئی هم به نسبت کلی پسته. در شکل سوم فقط، در شکل سوم اگر هر دو مقدمه هم کلی بود، نتیجه جزئی میشه. بنابراین اگر یکی از دو مقدمه جزئی باشد، نتیجه حتما جزئی است، او بلا شک است. در شکل سوم اگر کلی هم باشه، هر دو تاشون بازم جزئیه، و اگر یکی از دو مقدمه سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود، که انشاءالله مفصلا اینا رو بررسی میکنه. اما بریم سراغ ارزیابی میانی سه. یک، قضیه بعضی از درستکاران متهمند، هیچ درستکاری گناهکار نیست، پس بعضی از متهمان گناهکار نیستند. چه شکلی از اشکال اربعه است؟ اگر دقت کنی واژه درستکاران بر حال حد وسط ماست. در مقدمه اول به عنوان موضوع مطرح شده، به عنوان بر حال موضوع مطرح شده، در مقدمه دوم هم مجددا به عنوان موضوع مطرح شده، که این خصوصیت شکل سوم بود. در شکل سوم حد وسط در هر دو مقدمه به صورت موضوع می اومد، پس میشه گزینه دال. دوم، موقعیت حد اوسط در شکل سوم قیاس اقترانی چیست؟ گفتیم که در شکل سوم در سال اول مطرح شد دیگه، مطرح شد که حد اوسط در هر دو مقدمه به صورت
موضوع قرار داره، به همین خاطر گزینه جیم درسته، در صغرا و کبرا موضوعه.
سوم، اندراج مصداقی در کدام شکل بسیار روشن و واضح است؟ اندراج مصداقی در شکل اول روشن‌ترین بر حال اندراج رو داره، به همین خاطر گزینه الف درسته. چهارم، شکل اول قیاس وقتی است که گفتیم حد وسط در مقدمه اول به عنوان محمول، در مقدمه دوم به عنوان موضوع، یعنی در صغرای قیاس ما محمول، در کبرا به عنوان موضوع، به همین خاطر گزینه الف درسته. پنجم، حد اوسط کدام شکل هم در صغرا محمول و هم در کبرا؟ گفتیم در شکل دوم حد وسط هم در صغرا و هم در کبرا به صورت محمول میاد، به همین خاطر گزینه دال درسته. ششم، معتبرترین شکل قیاس اقترانی کدام شکل است؟ معتبرترین شکل اوله، حتی استنتاج اشکال دیگه مثل شکل دوم و شکل سوم باید بر اساس شکل اول به اثبات برسه، انشاءالله در درس بعدی مطرح میشه. هفتم، در کدام شکل موضوع نتیجه موضوع صغرا و محمول نتیجه محمول کبراست؟ که گفتیم این خصوصیت شکل اوله، در مابقی یا برعکس هیچ کدام نیست یا یکیش بیشتر نیست. در شکل اول که حد وسط محموله، یکی از موضوعها موضوع نتیجه هم هست، یا بگیم اصغر نتیجه هم هست. در شکل سوم که حد وسط موضوع محمول، یکی از مقدمتین محمول نتیجه هم هست که میشه محمول مقدمه دوم، و همین خاطر گزینه الف درسته، میشه گزینه برها شکل اول. هشتم، کدام یک از حدود زیر در یک قیاس بعد از ایفای نقش خود در نتیجه حضور ندارد؟ ما سه بخش داریم، موضوع، محمول برحال و اون حد وسطی که داریم. حد وسط ما در یک مقدمه موضوع، در یک مقدمه محمول، یا در هر دو مقدمه موضوع محموله، که اساساً موضوع و محمولی که در نتیجه ما داریم هیچ کدومش از حد وسط نیست، باید از موضوع و محمول هایی باشه که جز حد وسط نیستن، و همین خاطر گزینه جیم درسته، چون وسط تکرار نمیشه. اما سوال آخر و سوال نهم، نتیجه کدام قیاس موجبه جزئی است؟ بریم بررسی کنیم. حرف، بعضی حیوانات سیاهند، مقدمه اول. مقدمه دوم، هیچ حیوانی جماد نیست. اول شکل ما چه شکلیه؟ حیوان به عنوان حد وسطه، در مقدمه اول به عنوان محمول، در مقدمه دوم به عنوان موضوع ذکر شده، پس میشه شکل اول. حد وسط رو که میزانیم باید سیاه، ببخشید این شکل چهارمه، برعکس شکل اول که من بردم سراغ شکل. چرا؟ چون حد وسط در مقدمه اول موضوع، در مقدمه دوم محموله، این برعکس شکل اوله. من یک لحظه برحال اشتباها گفتم شکل اول. خب شکل چهارم رو داریم. خب حد وسط ها رو میزنیم، پس باید بگیم بعض و هیچ، نتیجه میشه تو کم بعض، هیچ کلیه، بعض جزئی، نتیجه میشه جزئی. بعض مثبت، بعضی سیاهند، هیچ حیوان جمادیست منفیه، یعنی سالبه است، پس نتیجه میشه سالبه. پس نتیجه ما باید بشه و سالبه جزئی، یعنی بعضی از سیاها بر حال جماد نیستند، میشه نتیجه ما. این مد نظر ما نیست، چون گفتیم کدام گزینه موجب جزئیه به دست میاد. بریم سراغ ب، هر حیوانی حساس است، هیچ جمادی حساس نیست. حساس در هر دو محموله که به عنوان حد وسط، شکل دوم دقیقا خصوصیتش همین بود. خب هر داریم و هیچ، نتیجه میشه هیچ، یعنی موجبه سالبه، نتیجه میشه سالبه. هر دوم که کلیه هستن دیگه، بس جزئیه نداریم اینجا، من میخواهد نتیجه میگیریم هیچ حیوانی جماد نیست.
اینم موجب جزئی بازم نشد. بریم گزینه جیم رو بررسی کنیم. هر فلزی معدنی است، هر معدنی جسم است، در هر فلزی معدنی هست، معدنی به عنوان معدن به عنوان حد وسط ماست، در مقدمه اول محمول، در مقدمه دوم موضوعه، که دقیقا شکل اول اینجور بود. خب حد وسط ها رو میزنیم، فلز میمونه بر حال جسم، هر دو کلی هم کلی باز ذکر بشه، اصلا مثبت هم هستن، موجبه هستن، هر دو موجبه، پس نتیجه میشه هر فلزی جسم است. این هم شاید مثال نشد. اما بریم سراغ دال و گزینه آخر. هر انسانی جسم است، هر انسانی ناطق است، انسان در هر دو به عنوان حد وسط، یعنی حد وسط در هر دو مقدمه موضوعه، که دقیقا خصوصیت شکل سوم باشه، در شکل سوم حد وسط در هر دو مقدمه به عنوان موضوع ذکر میشد. حد وسط رو میزنیم میشه جسم و ناطق. اما نکته گفتیم خدمتون، گفتیم شکل سوم اگر هر دو مقدمه هم کلی باشه نتیجه چی میشه؟ جزئی میشه. و همین خاطر نتیجه میگیریم بعضی از جسم ها ناطقند. پس گزینه صحیح گزینه دال هست. حالا انشاءالله حول برحال اشکال به چه صورت هستن هم که در درس 11 هم به این مسئله پرداخته شده. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم.